حکیمان ما میگن باید قدر هنر رو دانست، قدر فرهنگ رو دانست. ما امروز در یونسکو که بعد از 74-5 سال به این نتیجه رسیدن آموزش در همه سنین و در همه دوره ها نباید از آموختن ننگ داشت. این شعار امروز سازمان یونسکو در قرن ششم در اعماق قرون وسطا حکیم ما می‌فرماید هر که ز آموختن ندارد ننگ، در برآرد ز آب و لعل از سنگ. وان که دانش نباشدش روزی، ننگ دارد ز دانش آموزی. جهان تن در اعماق تاریکی و ظلمت در ایران عزیز، حکمای ما فردوسی بزرگ هم همین رو فرمود، دیگران هم فرمودن ز دانش آموزی ننگ نداشته باشید. این شعار حکیم نظامی امروز بند 4 توسعه پایدار سازمان ملل یونسکو و سازمان یونسکو برنامه های فراوانی برای او نوشتن و می نویسن. در جهان دل حاکمانش هم اهل دل و اخلاقن. قصه های خسرو شیرین رو اساتید خواهند گفت، همه شما می دانید. پسر هرمز وقتی که ستم میکنه به یک باغبان، پدر او رو طرد میکنه، رها میکنه، تخت و تاجش رو میبخشه به اون باغبان تا بیاد عذر بخواد، پشیمانیش رو اعلام کنه تا او رو ببخشه. حاکمان جهان دل این گونه باید باشن. حذر کن زان که ناگه در کمینی، دعای بد کند خلوت گزینی. جهان سوزی بد است و جور سازی، تو را به که رعیت را نوازی. این جهان دله، رعیت را باید نواخت. جهان سوزی بد است. حکیم نظامی دوباره باید بگیم به این حاکمان جهان تن که نسوزانید جهان رو، جهان سوزی بد است. امروز ما این حرف رو میفهمیم، داریم میبینیم آتشی که غرور و منیت و خودپرستی راه انداخته. قصه های اسکندر رو من در رشته خودم لااقل که جامعه شناسی و علم سیاسته، قصه های اسکندر رو ببینید چقدر زیبا نقل میکنه در شرفنامه. اسکندر رو تا خدا بالا میبره، زمین زیر پاش میلرزه، 7 اقلیم رو فتح کرده، ولی بعد به زیبایی نشون میده. همین اسکندر، ای حاکمان جهان دل بدانید، همین اسکندر وقتی که میمیره میگه دستم رو از تابوت بیرون بگذارید، مشتی خاک در رو بگذارید، برای اینکه حاکمان بعدی بدانند که با این خاک از این دنیا خواهند رفت و ظلم و ستم نکنند. این است پیام جهان دل. به همین دلیله که ایران دل جهانه و نگفت قلب جهانه. قصه هایی که از رمان زیبای حکیم نظامی رو شما بهتر از اساتید هستند و میدانند. آقای هانری ماسر رو میشناسید، در سال 1970 کتاب زیبایی نوشته به نام رمان خسرو شیرین و این رمان رو به زیبایی به فرانسه ترجمه کرده، برگردانده و میگه این نخستین رمان نویس بزرگ جهان است. شما قصه های خسرو و شیرین رو ببینید، لیلی و مجنون رو ببینید، ببینید زن در جهان دل چه جایگاهی داره. توانا، قدرتمند، شرناک، عفیف، وفادار، با تدبیر، که خسرو به درد او هم نمیرسه. من فقط این تصویر رو چون اساتید هنر اینجا هستن، ببینید وقتی که خسرو خودش رو میرسونه به تنهایی برای اینکه کام بگیره از شیرین، به قصر شیرین میرسه، درها رو شیرین بر روی اون میبنده و میره بالای سقف میایسته، از اون بالا فرهاد روی زمین. این تصویر چقدر زیباست. این جایگاه زن در فرهنگ ایران اسلامی است. به بام قصر بر شد چون یکی ماه، نهاده گوش بر در، دیده بر راه. و خسرو بدبخت میگه زمینوارم رها کردی به پستی، چو رفتی چون فلک بالا نشستی. این تصویر زن است در جهان دل، این دوگانه دل و تن. من دیگه نمیخوام بگم که به هر حال بعد از قرون وسطا 600 سال پس از حکیم نظامی، خداوندان اندیشه سیاسی، هابس میگه انسان ها گرگ یک دیگرن روسو میگه که در برابر اراده دولت لوانونت جنرال هر اراده‌ای رو باید گردن زد. و می‌بینیم که نیکولا ماکیاولی که بر مرز جهان مدرن ایستاده، نزدیک به 500 سال قبل از بعد از حکیم نظامی ما، چی میگن؟ که اخلاق و علم و ادب رو در برابر قدرت و حکومت باید قربانی کرد. بنابراین ما شما رو دعوت کردیم به رونمایی از این گنج خط نیاکانمون. چرا؟ ما زیارت اهل قبور نمیخوایم بریم. زیارت اهل قبور نیست رفتن به خط نیاکان. امروز جهان ما نیازمنده. با افتخار شما رو دعوت. خیلی سپاسگزارم از حضور اساتید ارجمند و بزرگی که در اینجا حضور دارن. سپاسگزارم از عزیزانمون در وزارت فرهنگ که تلاش بسیار خوبی دارن میکنن. خوشنویسان بزرگ، اساتید برجسته. تشکر میکنم از مردمان عراق عجم که امروز یک هیئت 50-60 نفر اینجا هستن. آقای دکتر مخلص الائمه، استاندارشون آقای حسابی عزیز و فرمان و دیگران که چقدر در عراق عجم دارن تلاش میکنن در عراق برای بزرگداشت حکیم نظامی. از همه شما سپاسگزارم. از برادر عزیزم جناب آقای افضلی که این مکان زیبا رو بدون هیچ چشم داشتی در اختیار ما قرار دادن. برای همه کسانی که تلاش کردید برای اینکه این برنامه زیبا رو بتونیم ما اجرا بکنیم سپاسگزارم. ما در جلسه امروز از برخی از بزرگان فرهنگ و هنر که این گنج رو سالهای سال شناختن، رونمایی کردن به زبان هنر، به زبان ادبیات، به زبان شعر، به زبان خط و خوشنویسی، به زبان سینما و به زبان نمایش و تئاتر به ما معرفی کردن سپاسگزاریم. مطمئن باشید برنامه‌های بسیار باشکوه‌تری هم در پیش است برای معرفی باشکوه‌تر خط نیاکانمان که امروز به اونها نیازمندیم. از حضور سفرای محترم به ویژه سفیر نازنین کشور عزیز افغانستان هم که در این جمع حضور دارن سپاسگزارم. تشکر میکنم.
زنده باشید دکتر عزیز. بسیار عالی. تشریف بفرمایید. بله، بیا بیا باغبان خرمی ساز کن، گل آمد در باغ را باز کن. نظامی به باغ آمد از شهربند، بیارای بستان بچینی پرند. ز جعد بنفشه برانگیز تاب، سر نرگس مست برکش ز خواب. به قمری خبر ده که مست است شاخ، ز سیمای سبزه فروشوی گرد که روشن به شستن شود لاجورد. به سرسبزی از عشق چون من کسان، سلامی به هر سبزه ای میرسان. درود دیگر بار بر شما خوبان و مهربانان و دبیر کل پدرام و همایون فال جناب دکتر ایوبی که واقعا در این دو سه ماه اخیر بسیار بسیار کوشیدن با همکاری خوبان وزارت ارشاد عزیزان که کمر همت بستن. خب روز پیش جشن تولد بزرگی به نام استاد اصغر دادبه بود و من نمیدانستم این رو و دیدم که ایشون تولدش هست و در جمع ما هم شرف حضور دارم. استاد گران ارج جناب استاد اصغر دادبه رو به جایگاه دعوت میکنم. سالها همت کردند در دایرة المعارف بزرگ اسلامی، بنیانگذار فلسفه در دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس بخش ادبیات پارسی دایرة المعارف. زنده باد.
به نام خدا. به فکری بکن آقای مستکین که به سن ما که رسیدین شعرها یادت نره، که کلی من غبطه خوردم که یادم رفته. شنیدید که اول قرار بود تا 7 دقیقه باشه، شد 5 دقیقه. حالا امیدوارم که به 3 دقیقه تقلیل پیدا نکنه. من با توجه به 5 دقیقه 2-3 نکته را عرض میکنم. اساس حرف من ایران دوستی نظامی است. یعنی یه مسئله بدیهی را به قول حکما از ابده بدیهیات است، ما حالا باید براش دلیل بیاریم. چرا؟ نکته اول در این که جناب ایوبی و بسیاری از عزیزان دیگه کار بزرگی کردن و این نهضت به راه افتاد. به مصداق ضرب المثل هر جای جلو ضرر بگیری منفعت است، خجسته است و میمون. اما میخوام پیشنهاد کنم ما طبق روش تاریخیمون خرگوش نباشیم، لاک پشت باشیم. ما صبر میکنیم تا وقتی میبینیم کار ممکن است از کار بگذرد میدویم. و همین جهت شعارمون اینه که رهروان است که پیوسته و آهسته رود. ای کاش این شعار را جایگزین کنیم با واقعیت. شروع شد بسیار خجسته است، اما به واقع باید جدی گرفت. جدی گرفتنم فقط یک سال یک بار اینجا آمدن نیست، کتاب‌های درسی، رسانه‌ها پاسخ دروغ‌ها را راست دادن، این بسیار مهمه. اما نکته دوم، اون همه عالم تن است و ایران دل که بارها شنیدید نیست گویند از این قیاس خجل، در تمام کاری که نظامی کرده است حضور داره. نظامی فردوسی دوم است، بعد از فردوسی. فردوسی از طریق حماسه کاری را که باید بکنه هویت ملی را تثبیت کرده، او از طریق غنا، از طریق داستانهای غنایی. من به سهم خودم برخی از اونها را مطرح کردم. هر جا که دست بگذارید او داره همون کار را میکند که همه عالم تن است و ایران دل، در همه آثارش. حتی در اسکندرنامه که نسبت به آثاری مثل خسرو و شیرین و هفت پیکر و اینها اونقدر چیزی درش نیست. این که میگم چیزی درش نیست، هنر نظامی هستا، هنر نظامی حتی فروترین مضمون را اطلاع میده با بیان هنری، حتی در اونجا. من میخوام فقط نکته ای از اون را در این مدتی که دارم مطرح کنم. هر جا که تأمل کنید به واقع این شعار فقط دو تا بیت مقدمه هفت پیکر نیست، همه جا میبینید. حتی در لیلی و مجنونم که اساس ایرانی ندارد هر و شکوه میکنه اول که نمیخواد بسراید من خسرو و شیرین سرودم، اون تصویرها، اون شکوه اینجا تو این ریگهای بیابان نیست. اونجا هم هر جایی فرصت کنه خوانده اید و دیده اید کار خودش رو میکنه. خب اما اون نکته اصلی من، میدونید ما دو تا تلقی در تاریخمون از اسکندر داریم. اونی که تلقی واقعیست اسکندر گجستک است، اسکندر ملعون که ویران کرد بنای شکوهمند هخامنشیان رو و همه میدانیم تا آتش زدن تخت جمشید. و میدانیم که آموزش های ارسطو حرامش باد، آدم جانی، آدم کش تا آخر. اما تلقی دوم که بسیار خطاست همون تلقیه که در اسکندر نامه هست، آدم حسابی که احساس داره، شعور. البته اونجا نشون میده که خراج پدرش و خودش خراج گذار هخامنشیانند و یک اشتباه اونا برمی انگیزه، ولی واقعیت اینه که اونجور نبود و میدونیم که داستان چیست. و اول به یونان حمله کرد و بعد به ایران و در بخش دوم هم پیغمبر میشه. بنابراین تلقی که اینجا تلقی دوم حتی به خطا سالها به جای کوروش بزرگ نهادندش و اون قصه هایی که میدونید ذوالقرنین. خب چرا این را میگم؟ برای این که نظامی که به واقع دیندار متشرعه همون اندازه میهن پرسته، همون اندازه ایران دوسته. خب داستان رو خونده اید. این اسکندری اگه گجستک بود یه بحثی، اما این اسکندری که پیغمبر می شود، وقتی که بر بالین دارا میاد، من دو تا صحنه رو که دو سه بیتش براتون میخونم. دارایی که کشته شده، به خاک افتاده، خار شده، البته خب داریوش سوم دیگه اون شکوه داریوش اول اینا رو نداره، همیشه همینطوره. بعد از این که میخ خاکوبیده شد، به جای این که بچه را درست تربیت کنن بشه کوروش بشه داریوش، نازنازی میشه این کوفتی سوم که دوبار فرار میکنه و بعدم به اون ترتیبی که میدونید با خیانت اون دوتا سرهنگ کشته میشه. خب این آدم افتاده به خاک در برابر اون قدرتمند و اون آدم ویژه و خونخوار و گردن کلفت و خودخواه و همه اینها. خب حالا این حرفا، اینا میتونه حرف اون باشه؟ ببینید، میگم من گفتم تأسف خوردم که ایشون حیف، خیلی خوبه آقایش. من یه تصویری که اونجا بر بالین هم میخواد بیاد بر بالین، اینه میبینید، تن مرزبان دید در خاک و خون، کلاه کیانی شده سرنگون، سلیمانی افتاده در پای مور. ببینید اینا احساس نظامی و آرمان نظامیه، و الا اون یارو فکر میکنه خداست، تا چه رسه به این که مورچه باشه. این نظامیست که او را مور میکنه. سلیمانی افتاده در پای مور، همان پشه کرده بر پیل زور، بهار فریدون و گلزار جم، به باد خزان گشته تاراج غم، نسب نامه دولت کیقوباد، ورق بر ورق هر سوی برده باد. این کیه؟ این نظامیست که همه عالم تنست ایران دل. اون تصویر دوم اومد که گردن کلفت میاره میشونه بر بالین دارا با خفت و خاری و با شکوه بخشیدن به دارا. سکندر فرود آمد از پشت بور، در آمد به بالین آن پیل زور، زورش دیگه کجا بود، به بالینگه خسته آمد فراز، به درع کیانی گره کرد باز، سر خسته را بر سر ران نهاد، شب تیره بر روز رخشان نهاد، فرو بسته چشمان تن خوابناک، به دو گفت برخیز از این خون و خاک، رها کن که در من رهایی نماند، چراغ مرا روشنایی نماند، سر سروران را رها کن ز دست، تو مشکن که ما را جهان خود شکست، چه دستی که بر ما درازی کنی. نظامیه. چه دستی که بر ما درازی کنی، به تاج کیان دست یازی کنی، نگه دار دستت که داراستین، نه پنهان چو روز آشکاراستین، زمین را منم تاج تارک نشین، ملرزان مرا تا نلرزد زمین، اگر تاج خواهی رو بود از سرم، یکی لحظه بگذار تا بگذرم، حتی دوزد کردنش، سارق کردنش. اینا همه آرمان اوه. اون شیرینی هم که او میسازه که در آخر کار در اون دخمه، زهی شیرین و شیرین مردن او، زهی جان دادن و جان بردن او، چنین واجب کند در عشق مردن، به جانان جان چنین باید سپردن، همه آرمانهای ایران خواهانه و ایران دوستانه نظامی است. گام به گام در همه آثار میبینید بوسه نزدیکه، بنابراین من فرار میکنم.
به نام خداوند پاک و مهربان، ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. و اما قیس از عشق لیلی آواره بیابان شده بود و خار مغیلان مونس راهش، از این رو او را مجنون می‌خواندند. در یکی از روزها که در بیابان بود، یکی از سلحشوران عرب به نام نوفل هم اسبی خودش رو در کنارش داشت، داشتن از اونجا عبور میکردن. چشمشون خورد به مجنون، کسی که از رخ آدمی تقریبا از او گشته بود و پوست استخوان شده بود، در حصار یکی از این خارهای بیابان مأوا گرفته بود. به هم انانی خودش گفت این چیه؟ گفت تو این رو نمیشناسی؟ این مجنونه که از عشق لیلی آواری بیابان شده بود و خار مغیلان مونس راهش. رفت نزدیک سخنی بگه با مجنون، دید جز لیلی لیلی گویان هیچی از اون نمیشنوه. از این رو با خودش گفت من که سلحشورم، من که صاحب زور و شمشیر هستم، از جوانمردی به دوره که چنین کسی رو به آرزو و کام دلش نرسونم. از این رو دستور داد خیمه برپا کردن، اونجا ظرف آبی آوردن، اون رو شستشو دادن، جامعی بر تنش پوشیدن، خوراک خوبی دادن تا تن و توشی بگیره و مدتی اون رو تیمار کرد. اما بشنو از روز نبرد نوفل با طایفه لیلی، چون گفت من یا لیلی رو به زور میگیرم یا به جنگ، یا اون تو به هر حال تو رو به وصال اون میرسونم. و امید رو در دل مجنون روشن کرد. نوفل لباس رزم بر تن پوشید، سوار بر اسب با تن چند از همرزمیان خودش، تیغ آخته بر دست، راهی شدن به کوی لیلی. اما از این طرف پدر لیلی در خیمه نشسته بود، شقه خیمه کنار رفته بود، داشت نگاه میکرد. یک بار دید گرد سواران اسبان از اون دور داره میاد. بلند شد نگاه کرد، دید تنی چند از سواران تیغ آخته در دست با لباس رزم داره به سمتشون میاد. بلند شد فریاد زد آی ای مردان قبیله، لباس رزم بر تن بپوشید که گویی تنی چند برای نبرد با ما میآیند. اینها هم اینجا آماده نبرد شدند صف به صف. از این طرف نوفل رسید، لگام اسب کشید، اسب روی دو پا ایستاد و شهری سر داد و گفت های ای ابن جمیل پدر لیلی، یا لیلی بر من آورید حالی، یا شما و این تیغ لاوبالی. گفتید لیلی رو با زبان خوش بدید میدانم که از نزد شویش ابن سلام اینک در نزد تو به سلامت است. پدر لیلی اینو که شنید رو به مردان خود کرد و گفت آیا کسی در این سپاه هست که پاسخ گستاخی او را بدهد؟ یک تن رفت، یک ضربه شمشیر نوفل از پای در آمد، دو سه چهار تن به جنگ تن به تن با نوفل از دم تیغ گذشتند. جنگ سراسری بین این دو شکل گرفت. اما بشنو از مجنون. مجنون در کنار سپاه نوفل ایستاده بود. اگر سربازی تیر در چله کمان میگذاشت که پرتاب کنه به سمت سپاه لیلی، یا پایین کمان رو میگرفت یا لگام اسب رو میکشید که مبادا این تیر به سرانجام برسه. سرباز اسبش پایین آمد و گفت مجنون چه میکنی؟ خدایا طایفه لیلی پیروز شود. مجنون چه میگویی؟ خدایا طایفه لیلی پیروز شود. گفت ما از ره تو به جان سپاری، تو را با خصم چه راست یاری؟ ما برای تو داریم میجنگیم. مجنون گفت آنگاه که خصم یار باشد، مرا با تیغ چه کار باشد؟ این سرباز رفت به نوفل بگه که ما سر کاریم، برای کی داریم مبارزه میکنیم. در همین لحظه ابن جمیل پدر لیلی دست لیلی رو از خیمه بیرون کشید، آورد جلوی خودش نگه داشت. مجنون گمان کرد که اینها تسلیم شدن و میخوان لیلی رو بهش بدن. نوفلیان و سپرها میکوبیدند و لیلی لیلی گویان فریاد برمیکشیدند. پای از پای برداشت مجنون که بیاد به سمت لیلی، پدرش دست گذاشت روی شانه لیلی، نشوندش تیغ گذاشت برگردنش. گفت های ای نوفل، اگر تو و سربازانت تیغ از میان برکشی و ای مجنون اگر پای از پای به جنبی، سر از تنش جدا میکنم، سرش به روم، تنش به جای دیگری میفرستم. که تو آوازه دختر مرا بر سر زبانهای طایفه های عرب انداخته ای، آبروی مرا برده ای، من دختر به تو نمیدهم. نوفل وقتی که این رو شنید تیغ در میان گذاشتن و همراه با سربازانشون رفتن. مجنون که امید در دلش روشن شده بود به امید وصل لیلی، خاموش شد، نگاهی به نوفل کرد و در بیابان گم شد.
و بیرون ز حساب نام لیلی با هیچ سخن نداشت میلی. هر کس که جز این سخن گشودی نشودی و پاسخش ندادی. شدیم اگر برون کوه بانگ مژده را پراب کردی با باد صبا خطاب کردی در دامن لیلی زلف لیلی آویز. در دامن زلف لیلی آویز اون که به باد داده ی توست بر خاک ره داده ی توست عزیز. یار 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 یار
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجل.
شما در نظر بگید سعدی رو، مولوی رو، حافظ رو، حکیم نظامی رو، اینا مجموعه ای از یک منظومه فرهنگی هستند که قطع و یقین در ارتباط با هم هستند، قطع و یقین همپوشانی هایی دارند، قطع و یقین وام هایی از یک دیگر گرفتند.
هیچ سخنوری را نمی شناسیم، نه پیش از نظامی نه پس از او، که توانسته باشد بدان ستیق سرفراز که نظامی بدان دست یافته است راه ببرد.
نظامی کاری که میکنه در واقع قصه پردازی رو، داستانگویی رو در زبان در ادبیات ایران به عنوان یک شاخصه ادبی طرح میکنه و یک ژانر ایجاد میکنه. در واقع
اگرچه که نظامی بعثرایی است، اما مهمترین ویژگی آن از منظر میراث فرهنگی آن است که تمامی پدیده‌ها را ایرانی کرده و با ایرانی کردن آنها در وفاق و همدلی و همبستگی میان سایر گروه‌های فرهنگی ایران تلاشی بسیار مؤثر به عمل آورده.
قالب یک نوع عاشقانه‌گویی توأم با فضای‌های خیالی و پر از تمثیل که در شاعرای دیگه کمتر به این موقعیت در این مرد